ملی.
چای ایرانی طبیعی حاوی آنتی اکسیدان، طعم لحظه های ناب با چای ناب نوش دیلم، نوش جان.
خنده رو آغاز میکنی با نیم سوار، قصه فراموش میکنی با نیم سوار، خنده رو آغاز میکنی با نیم سوار، قصه فراموش میکنی با نیم سوار. نیم سوار
به نام خداوند جان آفرین، حکیم زبان در دهان آفرین.
نیم سوار نیم سوار، یادت نره نیم ساعت خنده رو لب بیاره، یادت نره. بیا 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 رادیو سوار رو گوش کن با هم بخندی، لحظه ای خنده رو لب مهمون کنی با هم بخندی. نیم سوار،
شما هم به ما توجه کنید. بله، این فکر کنم دومین برنامه است. آره دومین برنامه است. حالا ولش کن، برای چی برنامه رو میشماری؟ کم میاد، کم میشه، میشماری کم میشه. بچه بودیم میگفتن که نشمار کم میشه، با اینکه هیچ اتفاقی نمیافتاد. تصور ما بود اصلا بچگی ها. بذار من اول برنامه بگم، مادرم به من گفتش که برو سیب بخر 2 کیلو از این آقا کاظم بقال. آقا کاظم بقال، آره اسمش آقا کاظم. دیدی اغلب بقال آقا کاظم و آقا هادی و اینجورا، نمیدونم بعضی از این اسم حرفه‌ای مثلا یه شغلایه، حالا کاری ندارم. بعد گفتش که برو سیب بخر. من رفتم وایستادم اونجا، گفتم که آقا کاظم مادرم گفته 2 کیلو سیب بده. گفت سیب درختی یا سیب زمینی؟ من موندم یه دفعه، یعنی چی سیب زمینی یا درختی؟ سیب دیگه، سیب. ما بچه که بودیم به سیبی که میخورن، سیب میوه، میگفتیم سیب. به اون یکم میگفتیم سیب زمینی. بعدم این زمینیه رو ازش جدا نمیکردیم، سیب زمینی با هم یه کلمه بود خودش برای ما. تا گفت سیب زمینی میخوای یا درختی، من گفتم هر کدوم بهتره. برو بابا ببینیم هر کدوم بهتره، ببین چی میخواد مادرت. میخوام بگم اصلا دوران بچگی پر از اینجور خاطرات بامزه این شکلیه. یه خرازی داشتیم تو محلمون، یه روز رفتم گفتم که مادرم گفت برو زیب بخر، میرفتم دگمه قابلمه‌ای بخر. یه دگمه بودش میگفتن دگمه قابلمه‌ای، من نمیدونم چه شباهتی به قابلمه داشت. البته اون که میزدم تو تق صدا میکرد مثل در قابلمه بود، ولی بقیه جاهاش ربطی نداشت به قابلمه. به هر دلیلی بهش میگفتن دگمه قابلمه‌ای. این میرفتیم دگمه میخریدیم، بعد از اینا که نصفش این ور کاغذه، نصفش اون ور کاغذه، همش هم ساخت چینه. آره چین فقط اینجور چیزا میساخت، الان همه چی میسازه. یه موقع فقط خطکش میساخت و متر با گونیا، از اینجور چیزا، سوزن، هیچ چی دیگه بلد نبود. یعنی 1,700,000,000 نفر خطکش و سوزن میساختن فقط. بعدا اینا اتفاقای دیگه براشون افتاد، حالا دیگه تو زیر زمین خونهشون مثلا ماشین مونتاژ میکنن. آره اول اینجوری نبود. به هر حال اون موقع مادرم گفتش که برو دکمه بخر، میرفتم گفتم سلام آقا آتنی. من یه اسم اینو شنیده بودم، آهنگش تو ذهنم بود، نمیدونستم اسم اصلیش دقیقاً چیه، یه چیزی شبیه این بود، آتنی آتنی. هی میگفتم سلام آقا آتنی. مادرم گفت فلان. یه روز گفت بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم. گوشه منو گرفت گفت چی چی آقای چی آقای چی؟ گفتم آتنی دیگه. گفت نه درست بگو، درست تلفظ کن آقای چی. گفتم آقای آتنی. گفت گوشه منو گرفت یه 2-3 دور چرخید، یعنی تا اونجا که میشد چرخوند. الان خودم دارم گوشه‌مو میچرخونم، یه دور بیشتر نمیشه، نه همون یه دور چرخوند گوشه منو. بعد گفتش که فامیلی من آتنی نیست، باطنیه، یادت باشه فامیل من درست بگو. اینقدر از این اتفاقا برای ما تو بچگی ها میافتاد که اگر واقعا همه اینا رو آدم بنویسه صاحب اثر میشی که صدها کتاب داره. بشینید به خدا بنویسید اینا رو، یعنی یه سر رسید که چیزی نی. آقا تاریخ گذشتهشو برو بخر 100 تومن، برو جلو همین دانشگاه تهران 100 تومن. چرا تاریخ جدید میخری؟ تو که انقدر منظم نیستی که هر روزت نظم نداری، که ما هممون اینجوریم بیشتر. به خاطرم تاریخ گذشتهشو بخر، برای چی سر رسید روز به روز میخوای؟ سر رسید بخر 100 تومن، هر حرکتی در روز میکنی بنویس، حرکتای خوبتو بنویس، یا کارهای خوبتو بنویس، قشنگ بنویس، هر اتفاقی میفته بنویس. بعد از که یه مدتی ازش میگذره، مثلا 2 ماه، هر چی زمان بهش میگذره، مثل این جنس های عتیقه هست، عتیقه فکر میکن چه اتفاقی میفته، گرون میشه، هیچی، فقط سال میگذره بهش، همین اتفاق، نه بهش اضافه میشه نه چیزی. یه کوزه گلی 100 سال دیگه هم یه کوزه گلیه، ولی الان دیگه به قیمت گل نیست، گرونتره. این جنس هم عین همون میشه، نوشتن عین همون میشه، نگه میده هر چی بهش میگذره 20 سال بعد در همین روز انقدر مطلب قشنگیه، چون همه اون اتفاقا نصفش نیست، یکی بوده رفیقت حالا دیگه نیست، حالا رفیقت نیست دشمنت، یا برعکس دشمنت بود حالا رفیقته. حالا اینم گفتم بد نیست یاد بگیریم که رفیقمون رو زیاد کنیم نه دشمنمون. دشمن که کاری نداره، من میرم پشت یه میکروفون توی مجلس یه حرف زمخت و درشت به همه میگم، همه با من دشمن میشن، ولی اگه بخوام تو همونجا رفیق پیدا کنم میدونی چقدر سخته. همیشه کار خوب سخته، کار بد راحته. شیشه شکستن یه پاره آجر برده بزن تا شیشه قد میاد پایین، حالا درستش بخوای بکنی چه بساطیه، باید اول خورده هاشو جمع کنی، اونا که مونده به چارچوبش جمع. درست کردن همیشه سخته، خراب کردن راحته. یاد بگیریم درست کنیم. اینا رو میگم برای اینکه طنز یه بخشش اصلاح جامعه است، قرار زشتیا و ناهنجاریا ما رو درست کنه. من همه این حرفا رو زدم که بهانه پیدا کنم که مصطفی حسنزاده رو معرفی کنم بهتون، شاعر طنز پرداز نجیب مشهدی، یکی از بچه‌هاست که بیش از اندازه مؤدبه. اینقدر آدم اذیت میشه آقا، اینقدر ادب آخه برای چی؟ ادب هم اندازه داره دیگه عزیزم، بیشتر از اونش اذیت میکنه آدمو. وسط زمستون میای در برف داره میاد در کوچه تو، میگی درو ببندم. خب برای چی میپرسی؟ ببند درو دیگه، سرده. این ادب انقدر لازم نیست رعایت کنی درو ببندم، وقتی سرده باید درو ببندی. در هر صورت برای هر چیزی اجازه گرفتن، هر چیزی فلان، این اجازه داره. این از اون آدم هست، اینقدر آدم نجیب و فلان. الان شعراشو میخونم متوجه میشید که راست میگم یا نه. میگه از راه رسیدیم توقف کردیم، هی رفتن را به هم تعارف کردیم، دل دل کردیم عاقبت یک دفعه، راه افتادیم تق تصادف کردیم. این شعرش چجوریه؟ یه شکل خوش، شعرش هم شکل خودشه. میگه طوفانیت امروز نسیمی شده است، اخلاق کشندت صمیمی شده است، هی راست بگو کجای کارت گیر است، این حقه برای من قدیمی شده است. بر من که به سمتت آمدم پشت نکن. نکن نیست اینو یاد بگیرید، بعضی وقتا بد نیست مکن، نکن. نکن تو محاوره است، تو محاوره است، محاوراتمون. همین که من با تو تا سر کوچه با هم راه میریم حرف میزنیم، اون شما هیچ وقت به من نمیگی بیا برویم، میگی بیا بریم. آره اینجا این نکنه برعکس اون بیا برویم است، این زبان محاوره است. بر من که به سمتت آمدم پشت مکن. آقای مصطفی حسنزاده، من اینو با اجازه خودم درست میکنم، بله با اجازه خودم، چون من طنزم بهتر از توست، به خاطر همین درستش میکنم، حق دارم. دستان لطیف خیش را مشت مکن، یک لحظه فقط غرور خود را بشکن، در کندوی اعصاب من انگشت مکن. من دارم خیلی حرف میزنم و خیلی شعر میخونم، چند تا دو بیتی خوندم، یعنی 3 تا 2 بیت میشه 6 بیت. فکر نمیکنم 6 بیت حوصله آدم سر نیاد. پس میریم بیرون ببینیم موسیقی چیزی میتونیم پیدا کنیم این وسط به صرف چاشنیش باشه. آره بد نیست.
امروز نیم سب با کیه؟ ناصر فیض، ناصر فیض. نیم سب با فیض میبره از ناصر فیض، ناصر فیض. پیروزیم همه با هم، میخندیم همه با هم، پیروزیم همه با هم، میخندیم همه با هم. با کی؟ ناصر فیض، ناصر فیض. با بداه خانی همراهی، آی 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 نیم سبا، آی 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 نیم سبا، با 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 بام.
بله داشتم از مصطفی حسنزاده براتون حرف میزدم، گفتم شاعر طناز مشهدی. میدونید مشهدی ها همین جوریش طناز و شیرینن به چند دلیل. یکی که اصلا کلن این خطه چون شاعرخیز و هنرمند و اینا زیاد توشه، خود شاعر و هنرمند هم همین یه درجه از طنازی و ظرافت داره دیگه. هر کارش بکنی، کدوم شاعره که ظرافت در کارش نباشه؟ کدوم شاعره که حافظ شاعر جدی، بسیار جدی، از حافظ عبوس فلان اینطوری ممکنه باشه دیگه. من همیشه تصورم از حافظ اینه که قیافه خیلی جدی و فلان، ولی زیباترین طنزهای اجتماعی و جدی رو حافظ داره. مشهدی ها کلن اینجوری هم، لهجه شیرین مشهدی هم کمک میکنه. یه جا گفتم مزید بر علت میشه، گفت واقعا مزید بر علت اینجور جا نمیگن، اشتباه حرف نزن درست حرف زن، مزید بر علت جای منفی میگن، مثل اینا که میگن از ضرر و زیان برخوردار شد. آقا ضرر و زیان که برخوردار نمیشن که، ضرر و زیان از چیز خوب آدم برخوردار میشه. به هر دلیل محبوب ترین ترانه پاپ توی ای عشق، همیشه سوژه تاپ توی، با این همه باز با تو مشکل دارن، منظومه غیر قابل چاپ توی. اینا از حرفای مصطفی حسن‌زاده بچه مشهده. امروز که عاشقی فراگیر شده، کار زن و مرد و کودک و پیر شده، تا آمدم اقدام کنم داد زدند هی بچه برو مدرسه دیر شده. هر چند که با دست من آغاز شده، این عشق دوباره درد سرساز شده، از هیچ رساندمش به اینجا، حالا مرغ خودمان برایمان قاز شده. من این چند تا رو خوندم که فقط شما رو قلقلک کرده باشم، برای اینکه قلقلک داده باشم یا قلقلک کرده باشم، قلقلک داده باشم. آخه بعضی هم مثلا فریاد کردن، نه دیگه اون نمیشه، یا ضرب المثل رو خدا مثال بگرد، اول تو ذهنت بین درسته مثال بد بزن، از اول برنامه هی همینجوری برنامه رو خراب نکن. ناصر فیض، این تذکر رو من به دادم که دیگه بار آخرت باشه، چون ما میخواییم چیزی رو قیچی سعی کنیم نکنیم، اول گفتم میکنیم این کارو، ولی نه، میخواییم این کارو نکنیم، یه کاری کنیم که برنامه بدون اشکال پیش بره. ما ببین چند تا کار می‌خوایم تو این برنامه داشته باشیم. یکی این که بفهمیم که اصلا طنز به چی میگن. هر چیزی نگیم طنز. الان به شما بگم چرا. بعضیا دیدید نمیدونن چرا میخندن. اصلا نمیدونن. یه چیزی که شنیدم، یه دوستی دارم یه روز اومد گفتش که یکی رفته بود نشسته بود بالای برج، بعد اومدن گفتن چرا نشستی بالای برج؟ گفت مگه نشدیدی بالای برج حقوق میدن؟ بعد خودش کر میخندید. گفتم عزیز من چرا متوجه نشدی اینجا که کجاش خنده داره؟ گفت یکی نشسته بود سر برج، اومد گفت چرا نشستی سر برج؟ گفت مگه سر برج نگفتن حقوق میدن؟ این چرا رفتی به بالای برج؟ این طرف جوکو نمیدونست چرا خنده داره، همینجوری میخندید. مثل بعضیا مثلا مال شهر دیگه زبونشون جوره دیگه است، مثلا یکی فارس زبانه، یکی شهرهای مختلف هر کسی زبانی داره دیگه. یکی از این لهجه هایی که در کشور ما وجود داره میگه یه جا نشسته بودن یه عده دیگه داشتن جوک میگفتن، به این میخندید، گفتن تو چرا میخندی؟ گفت ما به شما اعتماد داریم، شما هر چی بگید ما میخندیم. حالا ما بعضی وقتا اعتماد میکنیم به هم و اینها میخندیم، ولی توجه کنیم ببینیم چرا. یه جو ظرافت زبان فارسی درش هست، از ظرافت های زبان فارسی درش هست. ایهام یعنی یه جمله دو پهلو، یه جمله دو پهلو داره. مثل یکی گفتش که راستی پسرت بیکار بود کار پیدا کرد؟ گفت آره تازگی یا مغازه زده. تازگی یا گفت باری کلا چه کار خوبی کرده مغازه زده. گفت چی باری کلا؟ موقع که داشته مغازه میزده پلیس اونو دیده. این از اون ایهامه استفاده کرده. مغازه زدن در زبان ما دو تا معنی داره، یکی مغازه زدن یا باز کردن، هم همینطور ورژن به قول معروف یا به اصطلاح شکل دیگه‌اش اینه که میگه مغازه باز کرده، میگه چه خوب کاری کرده. میگه نه بابا، موقعی که داشته مغازه باز میکرده پلیس اونو دیده. مغازه باز کردن دو معنی داره دیگه، و همین دلیل این ظرافت ایجاد میشه و ما بهش میخندیم. اگر یه ذره دقت کنیم از این حرف ها پره در ادب فارسی، پر سر تا سر ضرب المثل های فارسی از همین ظرافت های به اصطلاح طنزآمیز استفاده کرده، یعنی درش اینها هست. یه ذره به زبانمون توجه داشته باشیم، فقط فکر نکنیم الان این برنامه رو ما میخوایم باز کنیم هی کر رو کر بخندیم. نه عزیز من، اگه میخوایم بخندیم همینجوری هم میشه بخندیم، بشینیم رو برا. بعضی از این برنامه ها هست الان توی مثلا بعضی از این رسانه ها میشینن میخندن فقط، حالا اونم یه جاهایی لازمه، عیبی نداره آدم فقط بخنده، چه اشکالی داره؟ آدم میتونه بخنده و با خنده یه بستر مناسبی ایجاد کنه برای پذیرفتن چیزهای خوب، یعنی روحیش شاد. شما در اعتقاداتمون هم هست که باید گشاده رو باشیم، میگه مؤمن باید حزنش اندوهش در دلش باشه و شادیش در چهرش باشه. بریم یه قطعه بشنویم، نمیدونم یه چیزی بشنویم غیر از حرفای من باشه.
یه روز دیگه خوشید دلو کرد خدا رو شد، نیم سوا باز حالت خوب کرد خدا رو شد، یه روز دیگه خوشید دلو کرد خدا رو شد، یک روز دیگه نیم سوا حالت خوب کرد خدا رو شد. نیم سبا رو گوش کنیم سبا رو گوش کنیم سبا رو گوش کنیم سبا رو گوش کنیم
با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. اینقدر بدم میاد بعضیا میگن نیگرت زخمی رسد. آقا دور تو رو خدا دور گفت نی نی غلطم. آقا نی نی مخفف نیسته، نی نی مخفف نیست. در بعضی از لهجه های محل نواحی مختلف کشورمون هم نی رو استفاده میکنن. چرا از خودتون نی نی از کجا در آوردی؟ آقا جالبه توی برنامه، نمیگم چه برنامه ای، نه من آدرس نمیدم، یه برنامه خارجی ها بلد نیستن، ما بلدیم، یه برنامه غلط گفت سرو جان فدای چشمت. آقا جان سرو جان سر و جان فدای چشمت، خونده بود ابراهیم یک دهم، عارف به این معروفی ابراهیم ادهم رو ابراهیم یک دهم لشکر ابن سعد. آقا لشکر ابن سعد، لشکر ابن سعد یعنی چی؟ اینقدر از این غلط ها بعد جالبه بهش بگی میگه همین به غلطش. ابن سینا میگه که یک غلط اگه هزار تا دلیل هم براش بیاری میشه هزار و یک غلط، هزار و یک اشتباه، هر چی دلیل بیاری. یه روز داشتم غیبت یکیو میکردم، پدرم گفتش که حالا غیبت نکن، حرفتو عوض کن. گفتم غیبت نمیکنم که راست میگم. گفت اه راست بگی غیبت، دروغ بگی که تهمته. ما بعض وقتا توجه نداریم به چیزایی به این ظریفی که اگه راست بگیم غیبت دروغ. گفتش که پولی که فلانی گرفتی بهش دادی؟ گفتم هر وقت بخواد میدم. گفت اه میخوای هر وقت بخوادم ندی؟ پول کسی پولت گرفتی ازش قبل از این که بخواد؟ گفت آدم خوش معامله شریک مال مردمه، یعنی وقتی به یکی بگی 10 روز دیگه پولو بهت میدم روز نهم ببری، اون اصلا منتظر پولش نیست، ولی از روز دهم از صبح منتظر تا شب، میگه الان میاره الان میاره، الان نصف جونش میکنی تا پولش بشه. آقا روز نهم برو بهش بده، طوری نمیشه که. اگه کاری بخوای بکنی با اون پول تا 9 روز کردی اگه عرضه داشتی، اگه نداشتی فای. اینا رو دارم میگم به خدا چیزای ساده زندگی یاد بگیریم، به همین سادگی یه ذره با هم دیگه اینا رو مرور کنیم ببینیم چقدر در طول روز از این اشکالا داریم. طنز قرار اینا رو به ما بگه. آره خلاصه مخصوصا شعر شاعرای بزرگ رو خیلی بد آدم شعر شاعر کشور ملی در کشور کشور زندگی کنی که قله‌های ادب فارسی فلان، بعد تو ادعا کنی که من حافظ در تاخچه خونم، سعدی تا تاخچه خونم، همه اینا رو بلدم. گفته بود عاقبت خاک گل کوزه گران خواهی شد. عزیز من البته راست میگه ها، باور کن همین خاک گل کوزه هم یه روزی گیر نمیاد. آخه یه نفر واسطه و وسط اتوبوس چسبیده و به یه میله، گفتن آقا این همه جا هست چرا نمیری بشینی رو صندلی؟ گفت فکر کردی الان یه رو به دیگه همه میله هم گیرت نمیاد؟ به خاطر میخوام بگم که بعضیا ترس همین گفته از عاقبت خاک گل کوزه گران خواهی شد، همینطور هست. برای اینکه در چین الان همین خاکا رو برمیدارن از بیابون توبره میکنن میبرن تو کارخونه تبدیل میکنن به مسواک میارن میدن به من و شما مثلا، و همه چیز از زمین در میاد دیگه، منابع معادن و فلان اینا. 1,700,000,000 آقا من گیر دادم به این جمعیت چین. نه بذارید حالا که گفتم جمعیت چین یه چیز تعریف کنم براتون بامزه است، چون حرف من نیست بامزه است، به خاطر حرف دیگری است. من هیچ وقت نمیگم حرف خودم بامزه است، اونو شما باید بگید هست یا نه. گفتش که از لبنان یه هیئت سیاسی رفت چین، بعد اونجا با رئیس جمهورها با هم صحبت میکردن. اینا به لبنانی گفتن که شما چند نفر جمعیت دارید؟ گفتش که 1,700,000,000 نفر. چینی ها گفتن که شما چند نفرید؟ گفت 2,000,000 نفر. گفت خب همه رو می آوردید. 2,000,000 نفر دیگه دم قیچیه چینی هاست دیگه، چینی ها 2,000,000 رو یه دفعه اصلا حساب نمی کنن مثلا کل جمع، ولی مثلا برای کشور همونی کل جمعیتش مثلا 500 نفره، یه دفعه 500 نفر تو مثلا یکیشون فرمانداره یکیشون فلان، معلومه کی چه کار از 500 نفر مثل تهران 17-15-12 میلیونی نیست که بلند شدیم اومدیم پرش کردیم اینجا، هوا نیست نفس بکشیم. ما تو رو خدا بریم این اطراف فضای باز. یه روزی با دخترم رفته بودیم بیرون یه جای دشت وسیع، گفت اینجا چقدر خوبه. گفتم چرا؟ گفت چقدر دیوار کمه. واقعا هم همینطوره. گاهی انقدر ما در شهر خودمون سرمون شلوغه و اصلا نمیفهمیم که ما باید دیوار نباشه جلومون، باید ببینیم فضا رو، ببینیم طبیعت رو، ببینیم فلان بکنیم. حالا درس زمین شناسی مگه داره میده آیفس؟ طنزه، برنامه طنزه. درس زمین شناسی نیست که، تکامل زمین شناسی نیست که زمان میخوندیم توی دبیرستان. به هر حال دیدید بعضیا بلد نیستن چجوری حرف بزنن. یه دوستی داشتم تعریف میکرد، میگفت بذار بگم کی تعریف کنم. حالا نه، بهتره اسم نگیم. یه فردا یه دوست میگه چرا اسم منو نگفتی؟ مگه من با تو دوست نیستم؟ حالا بگذاریم. گفتش که منو دید بعد از چند وقت، یه جلسه بود شعر خوندم اومدم بیرون، اومد بیرون گفتش که به به سلام علیکم استاد، چقدر شعر نکوهیده ای بود، مشمعز شدیم. چقدر این کلمات رو دیده و قشنگه، فکر کرده بود معنی قشنگ، گفت مشمعز شدیم فلان. و گفت استاد من خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم، الان بالاخره بعد از یه مدتی تجدید فراشی شد شما رو دیدیم، بعد مدت هاست تو فکرم که برای اصحای ادب خدمتتون برسم. همینجوری توهین داشت میکرد، نمیدونست داره توهین میکنه بنده خدا. مثل همون بنده خدایی که به من برگشت گفت همین جاده‌ای که الان آسفالت داریم با شما میریم، یه زمانی با اسب میرفتیم. گفتم این چه درز حرف زده؟ البته من از حیوان نجیبی استفاده کردم، اون از یک حیوان دیگه اسم میبرد. بعضی اینجوری هر بلد نیستن حرف بزنن. یکی سوار شد، یه جوون، یه ذره بعد گفت من پیاده میشم. راننده اومد نزنه به ماشین بغلی، یا مثلا سد معبر نکنه، راه بندو نکنه، رفت یه ذره جلوتر و زد بغل وایستد. آقا رفتی جلو، حالا ما باید یه تاکسی بگیریم برگردیم. آقا چه تاکسی بگیریم برگردیم؟ 100 متر 20 متر رفتم جلو دیگه. پیاده شد طرف. حالا ببین حرف زدن راننده رو با من. آقا حالا این که خوب بود، همین جایی که شما وایستدی دیروز یه بیشعور این چه طرز حرف زدنه، منم اونجا وایستادم، یه بلا نسبتی، یه چیزی. بعضی همون البته هم از رو سادگی ها بدجنسی نیستون، دلیل نداره که راننده تاکسی که هنوز پول کرایش از من نگرفته ممکنه بد رفتاری کنه کرایش بهش ندم اینجوری با من حرف بزنه. طنز به ما اینم میگه که یه ذره تو جمع چجوری حرف بزنیم، چجوری ظرافت به خرج بدیم، چجوری شوخی کنیم. ما قراره با طنز به ادب فکر کنیم، به ظرافت فکر کنیم، به احترام به همدیگه فکر کنیم، نمیدونم به توانمندی زبان فارسی فکر کنیم، به توانایی ما ایرانی ها فکر کنیم. خیلی جالبه، ما بچه بودیم دبیرستان، یه بخشی بود نوشته بود A joke for you. ببین خارجی برای چی میخندن؟ ما ایرانی ها خیلی سخت میخندیم، برای اینکه تاریخ ادبیاتمون پر از ظرافته، به خاطر همین ما ایرانی ها سخت میخندیم. کی گفته ما ایرانی ها عبوسیم؟ اصلا ما راحت به هر چیزی نمیخندیم، به هیچ وجه. الان یکیش رو میگم چرا، پیکان مدل 45 تو خیابون داره میره، صندوق عقبش توش پیداست، چون درشو نتونسته بمنده، هر کاری کرده از دست فرسوده است، لاستیک صاف صاف عکس توش میفته، یعنی پشت قاشق عکست قشنگ توش میفته، لوله اگزوز میخوره به زمین، ازش جرقه بلند میشه، تکون میخوره اینجوری، در و پیکرش هم خودش رنگ زده، این گلگیر فیروزه‌ای، اون گلگیر آبی نفتی، اون گلگیر آبی آسمونی. پشت این ماشین چی نوشته باشه خوبه، نوشته هر چه دارم از دعای مادر است. چیزی نداری که بنده خدا، این نفرینت کرده مادرت، آقا والدین شدی تو، آقا والدین. آره این ببین، شما وقتی این صحنه ها رو میبینی در طول روز دیگه ناداری برای هر چیز ساده ای بخندی. خب خنده داره این اتفاقات دیگه. یا گفتم یه بار دیگه، همون راننده که رو سپر ماشینش نوشته بود نور بالا علامت شعور پایین است، این ظرافت دیگه، ظرافت. یعنی راننده تاکسی ما هم آدم فرهیخته ایه، ظرافت داره، ایرانیه، برای اینکه فارسی بلده، فارسی بلده، جزو افتخارات ما یکیش اینه که فارسی بلدیم. فارسی یکی از شیرین ترین و شگفت ترین زبانهای دنیا، به همین دلیل حروف ما هم متفاوته، مثل همه خارجی که عین هم دیگه می نویسن، اون عروم می نویسه آلمانی، از رو خارج اون انگلیسی، ما مال ما یه جوره، ما یه جوری مال خود ما ایم دیگه، فارسی، تمدن، ایران، فلان، همه این حرفا. اینا رو گفتم که بدونید خیلی ایرانی ها بزرگن، حواستون جمع باشه.
با نیم سبا میخندی، با نیم سبا میخندی، در رو روی غم میبندی، در رو روی غم میبندی، با نیم سبا میخندی، با نیم سبا میخندی، در رو روی غم میبندی، در رو روی غم میبندی. با 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 بام.
من قراره که وقتی که حرف میزنم هیچ کسی به من نگه داری زیاد حرف میزنی، خودم گفتم تذکر سر خودم، خودم الان به خودم میگم که دارم زیاد حرف میزنم و مجبورم اینجا خداحافظی کنم. به خدا میسپارمتون تا برنامه بعد، امیدوارم که لذت برده باشید.
خداحافظ خداحافظ، باز برنامه نیم سبا رو بشنوید، باز میام به خونتون در گوشتون با نیم سبا، باز میام در خونتون تو خونتون با نیم سبا. نیم سبا رو گوش کنید، قصه ها فراموش کنید، نیم سبا رو گوش کنید، قصه ها فراموش کنید. نیم سبا.
صبحتون به نیکی و عافیت. در یک آدینه دیگه این افتخار رو داریم که در کنار شما شنونده های عزیز رادیو سبا باشیم تا لحظه هاتون رو غرق در عشق و شادی کنیم. پس لطفاً حتما همراهمون باشید.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و ما داراد هستیم و امکاناتمون فراوان است.
افتخار میخوام اعلام بکنم این واکسن کووید 19 ساخت کشور عزیزمون ایرانه.
ما توانستیم اولین تزریق رو روی انسان انجام بدیم.
ایران با تولید واکسن ایرانی کرونا در ردیف 10 کشور تولید کننده این واکسن قرار گرفت. تولید اولین واکسن ایرانی کرونا و ورود به مرحله تست انسانی، اون هم در شرایط تحریم‌های غیر انسانی، توجه جهانیان رو به سمت کشورمون جلب کرد. واکنش‌ها به این خبر به این شکل بود که عده‌ای دستاوردهای دانشمندان کشورمون رو مورد تحسین قرار دادند و عده‌ای با انجام عملیات روانی از موضوع واکسن برای ایجاد تشویش در اذهان عمومی مردم استفاده کردند.
ابتدا با هشتگ سازی و برجسته سازی واکسن بخرید،
واکسن بخرید یه طوفان توییتری را هم
موضوع خرید واکسن را در دستور کار قرار دادند تا اینگونه القا کنند که مسئولان ایرانی به فکر سلامتی مردم نیستند و برای همین واکسن نمیخرند.
خزانه داری آمریکا مجوز داده، چرا نمیکنن این کارو؟
سپس اینگونه روایت سازی کردند که آمریکا امکان انتقال پول برای خرید واکسن را فراهم کرده، اما نظام ایران به دلیل سیاسی و ایدئولوژیک از خرید واکسن آمریکایی یا انگلیسی سر باز میزنن.
واقعا حکومت‌های ایدئولوژیک همون جایی هستش که گیر میکنن.
اما واکنش کشورهای مختلف جهان به ساخت واکسن ایرانی کرونا. یک شبکه تلویزیونی چینی با نمایش موفقیت کشورمون در تولید واکسن کرونا اعلام کرد ایران با ساخت واکسن کرونا اهداف به ظاهر غیر ممکن را محقق کرده و در پیشرفت‌های تحقیقاتی در خصوص کرونا در کنار چین، آمریکا، روسیه و اروپا قرار گرفته است. این امری است که انسان را به شگفتی و تحسین وامی دارد.
For these scientists at a lab near the capital Tehran.
حرکتی کاملا علمی در شرایط سخت تحریم آمریکا. این تیتر شبکه نوول تریبون فرانسوی درباره اولین آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی است. فرانس انفو تیتر هم نوشت ایران اولین واکسن تولید خودش را تزریق کرد. رادیو بین‌المللی فرانسه، تلویزیون سراسری اسپانیا، خبرگزاری اروپا پرس، خبرگزاری اف، واشنگتن پست، ایندیپندنت و رویترز هم از موفقیت آمیز بودن تست واکسن کرونا ملی ایرانی ابراز شگفتی کردند.
شبکه خبری رادیو بین‌المللی فرانسه ضمن بیان حیرت جهانیان از پیشرفت علمی ایران با وجود تحریم‌های کمرشکن نوشت شروع اولین آزمایش واکسن جدید تولید ایران ضد کووید 19 جهان را شگفت زده کرده است. رسانه‌های ترکیه با اشاره به مشکلات ایران برای تأمین واکسن خارجی کرونا اعلام کردند ایران کار آزمایش بالینی واکسن کرونا بومی خود را آغاز کرد.
آمریکانن امبارگولارنا رامن بیر ایلکی دها باشاردی.
شبکه اولوسال ترکیه گفت ایران با ساخت واکسن ملی بار دیگر نشان داد در مقابل تحریم‌های آمریکا شکست ناپذیر است.
واکسن تولید شده به دست دانشمندان نخبه کشورمون در رسانه‌های روسیه، انگلیس و فرانسه هم بازتاب گسترده‌ای داشته. در این بین تارک یاسارویچ، یک سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، در یادداشتی مطرح کرد موفقیت دانشمندان گواه است و نشان می‌دهد ما می‌توانیم برای مقابله با این بیماری واکسن بسازیم و ابزارهایی را که به ما برای پایان دادن به این همه‌گیری کمک می‌کند در اختیار داریم. با وجود تحریم‌ها و موانعی که آمریکا برای دسترسی ما به واکسن ایجاد کرده، اما ایران به تمام جهانیان اثبات کرد که ما میتوانیم. وقتتون بخیر باشه. سپاس از اینکه همراه هستید با رادیو سبا. همراه شماییم تا سبد سبد خنده و شادی رو تقدیم